اعتقادمون به صادرات غیر نفتی باشه، از شعار کم کنیم به عمل و اقدام روی بیاریم. اون مباحث و اون 24 بندی که در اقتصاد مقاومتی مطرح شده که چندین بندش به تولید و تجارت و صادرات هست کامل عملیاتی بکنیم، توجه به طرح آمایش سرزمین و مزیت‌های کشور بکنیم، توجه به صنایع پایین دستیمون بکنیم، سرمایه گذاری رو به سمت تولید سوق بدیم، تولیدی که در نهایت صادراتگرا باشه، همون چیزی که در اقتصاد مقاومتی مطرح شده، بریم به سمت حمایت از واحدهای پایین دستی و تکمیل زیرساختهای صادراتی من. در کنار اون عرض شود که از شرکتهای کوچیک و متوسط حمایت بکنیم و باعث بشه در بعضی از کالاها، مثلا در حوزه کشاورزی، ما حداقل در 5 قلم کالا حرف اول رو در دنیا میزنیم و در 10 قلم اول حرف برای گفتن داریم. باید بریم به سمت این که زنجیره ارزش رو تکمیل بکنیم، اهم از کاشت، داشت، برداشت، حمل و نقل، ایجاد زیرساخت ها مثل سردخانه، سورتینگ، بسته‌بندی، برندسازی، بازاریابی و صادرات. ضمن این که یادمون باشه بازاریابی رو مقدم بر تولید باید بدونیم، یعنی اول باید بدونیم که بالاخره بازارهای هدف از ما چه چیزی رو میخواد و متناسب با نیاز بازارها بتونیم تولید بکنیم. طبیعتاً ورود به بازارهای هدف سخته، اما حفظ و استمرار حضور سخت‌تره. برای این کار باید جلوگیری بکنیم از صدور بخشنامه‌های خلق و ثبات رو در دستور کارمون قرار بدیم و طبیعتاً تنوع در ایجاد صادرات کالایی و خدماتمون ایجاد کنیم. آمارهای تجاری رو باید شفاف اعلام بکنیم. الان حدود 7-8 ساله ما آمار خدماتمون اعلام نمیشه
بله.
و جزئیات کالای صادراتیمون مشخص نیست. در بخش خدمات ما در سال حدود سال 90 حدود 5 میلیارد دلار ما فقط حجم صادرات یا میزان صادرات خدمات فنی مهندسی بوده که سال گذشته به 500 میلیون دلار رسید
بله.
و امسال هم هنوز آماری مجدداً اعلام نشده. طبیعتاً بایستی به صورت شفاف ما با ذکر جزئیات، چون امروز وقت صحبت از صادرات غیر نفتی میشه، برخی از مسئولین ما میگن که ما عرض شود که میزان کالای بیشتری صادر کردیم. خب اگر ما به ارزش توجه نکنیم، معنیش همون فرمایش جنابالی میشه که ما کالاهایی رو بیشتر یا به صورت خام یا کالاهایی که در اون دانش و تکنولوژی وجود نداشته صادر کردیم و اون به اصطلاح تفاوت متوسط ارزش میانگین مطرح میشه. لذا برای هر اقدام و عملی در اقتصاد و در تجارت ما برنامه میخواهیم. برای توسعه صادرات پیش نیاز صادرات تولیده، پیش نیاز تولید سرمایه گذاریه. هدف باید مشخص باشه، ما باید بریم به دنبال توسعه تجارت، منتها توسعه تجارتی که تراز تجاری به نفع صادرات غیر نفتی مثبت باشه. اگر بحث واردات رو میکنیم، منظورمون مواد اولیه است، مواد اولیه‌ای که در اون دانش فنی تکنولوژی به کار رفته باشه و طبیعتاً بتونیم صادرات با ارزش افزوده رو هم تولید کنیم و هم صادرات داشته باشیم.
خیلی ممنونم آقای کرمانشاه، خیلی سپاسگزارم. خیلی جا داره این بحث به نظرم در مورد بند بند هم آمارهایی که شما بهش اشاره کردید و هم موضوعاتی که اشاره کردید با هم بحث بکنیم در مورد این قضیه. حتما سعی میکنیم که در روزهای آینده در مورد این موضوع بیشتر صحبت بکنیم، شاید در مورد اولویت‌هایی که مجلس آینده باید داشته باشه در زمینه تجارت و صادرات و قوانینی که باید در این زمینه به هر حال بگذارن این قوانین رو یا تسهیل بکنن بیشتر باید با شما صحبت.
حتما همینطوره، حرف برای گفتن بسیار. ما در خدمت شما.
خیلی متشکرم.
متشکرم قربان، خدا نگهدار.
خدا خدا. خب کیومرث کرمانشاهی بود، معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران، که درباره رونق صادرات در کنار ممنوعیت واردات درباره این موضوع با ایشون گفتگو کرد. خب بریم به سراغ یک موضوع دیگر، ادامه شکست تروریست ها از ارتش سوریه. تروریست های شکست خورده در روزهای اخیر در ریف ادلب تلاش کردن از 6 محور مناطقی رو که از دست داده بودن اشغال کنن که با مقاومت ارتش سوریه مواجه شدن. می‌خوایم اطلاعات بیشتری بگیریم درباره این موضوع. آقای دکتر روح الله قاسمیان، کارشناس مسائل غرب آسیا، پشت خط برنامه رویداد هستن. آقای دکتر سلام بر شما.
به نام خدا. منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان گرامی برنامه رویداد، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در مورد اتفاقات اخیر در سوریه و به حال تحرکاتی که تروریست ها داشتن و مقاومتی که ارتش سوریه داشت، به همون یک مقدار اطلاعات بدید در مورد این زمینه تا من یک دو سال بپرسم ازت.
خواهش میکنم. ارتش سوریه حدود یک ماهی هست که در محور شمال غرب این کشور، یعنی در حومه حلب و ادلب، جایی که آخرین پایگاه تروریست ها اونجا بوده، دومین عملیات بزرگ خودش رو آغاز کرد. در طول این مدت یک ماه نزدیک به 600 کیلومتر مربع آزاد کرده.
نه.
جاهایی که آزاد کرده برای اولین بار در طول 5 سال، برخی ها در طول 8 سال گذشته آزاد شده. بزرگترین پیروزی که در این عملیات ها به دست اومده، بزرگراه M4 و M5 از لازقیه، هما، هومس، ادلب و دمشق را شامل میشه که یک محور ترانزیتی مواصلاتی بسیار استراتژیکه. در محورهای استراتژیک خانتوم، خان شیخون، مهرت و نعمان و سراقب در استان ادلب پاکسازی شدند و شرکا و روستایی که در این مناطق راهبردی پاکسازی شدند اهمیت بسیار بالایی برای فتح نهایی نبرد ادلب دارد.
درست.
از عمده‌ترین مخالفان این عملیات دولت ترکیه بوده. طبق تعهداتی که در سوچی و اجلاس آستانه، یعنی دو اجلاس در آستانه و سوچی برگزار شد، دولت ترکیه مأمور به کنترل نیروهای تروریستا بوده و اگر در داخل خاک سوریه، در محله یعنی در شمال غرب سوریه که ادلب باشه، دیدبانی هایی را مستقر کرده بوده، به خاطر کنترل تروریستا بوده. چون نتونسته کنترل رو برقرار کنه و تروریستا هم نافرمانی کردن، دولت سوریه هم میگه منم نمیتونم صبر کنم که ترکیه در داخل خاک من به دنبال منافع خودش باشه. بنابراین حمله تمام عیار و تمام کننده را علیه تروریستایی که در ادلبن آغاز کرده تحت هیچ شرایطی کوتاه نمیاد. حالا چرا ترکیه و دولت‌های اروپایی دارن میگن که در ادلب نسل‌کشی اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه اگر در ادلب تروریستا پاکسازی بشن، دلیلی برای حضور، نفوذ و بازیگری تروریست ها نیست. این یک. دو، اگر تروریست های اسیر را به کشور خودشون برگردونن، باعث ناامنی اون کشورها میشه. این کلیاتی از اون چیزی که در ادلب را شامل میشه هست که خدمتون باید.
خیلی متشکرم آقای دکتر قاسمی. من میخواستم همین در مورد بحث این سخنی که در مورد نسل‌کشی در ادلب بوده ازتون بپرسم و موازهی که به هر حال ترکیه داره در این بخش که خودتون پاسخ دادید. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما آقای دکتر قاسمی.
خواهش میکنم. فقط من یه تکمیل سرش هم بگم. ببینید، سرویس های اطلاعاتی اروپا طی جلساتی که با هم گذاشته بودن به این نتیجه رسیده بودن افرادی را که اعزام کردن به سوریه یا باید کشته بشن یا بکشن. این که بکشن در طول 8 سال گذشته شکست خورده. دولت سوریه برقراره، نظام سیاسی سوریه برقراره و دست برتر هم با مقاومت حدود 90% خاک ترکیه هم پاکسازی شده، یعنی دیگه جایی براشون باقی نمیمونه.
درست.
اینه که دارن میگن نسل کشی میشه و به دنبال آتش بس هستن، یا ترکیه داره فشار میاره، مذاکره میکنه که دولت سوریه به توافق سوچی پایبند بمونه، به خاطر برگشت تروریستایی هست که از محور ترکیه اومدن داخل خاک سوریه و اینا اگر برگردن، جماعتی که اصلا بخشیاشون از چچن و اینجور چیزا اومدن، ممکنه در خاک سوریه باعث ناامنی بشن.
بله.
و خود تروریست ها هم هیچ فرمانبری از ترکیه ندارن و یه بیانیه رسمی دادن که ما از اجلاس سوچی حمایت نمی کنیم و دلیلی نداره زیر بیرق ترکیه آتش بس را بپذیریم. مجموع این اهداف و برنامه ها که اعلام شد باعث شده که اینا فشار بیارن که ادلب در حال نسل‌کشیه، در عین حالی که در ادلب هیچ چیزی جز پاکسازی تروریست ها
اتفاق نیفتاده و این متشکرم. با قدرت هم ادامه داره.
ممنونم آقای دکتر روح الله قاسمیان، کارشناس مسائل غرب آسیا. خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم، وقت شما هم بخیر باشه. خدا نگهدار.
خب درباره ادامه شکست تروریست ها از ارتش سوریه گفتگو کردم با دکتر روح الله قاسمیان، کارشناس مسائل غرب آسیا. خب ساعت 12:43 هستش و ما همچنان از برنامه رویداد با شما هستیم. میخواییم در مورد موضوع قرار دادن نام ایران در لیست سیاه FATF گفتگو کنیم و موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. رئیس کل بانک مرکزی دیشب اعلام کرد که تصمیم FATF مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد. در مورد حواشی این موضوع و پیامدهای این موضوع گفتگو میکنم با دکتر یوسف کاووسی، مدیر کل سابق بازرسی و حسابرسی داخلی بانک مرکزی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام عرض کردم خدمت جناب عالی و شنوندگان رادیو.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای دکتر کاووسی. آقای دکتر شما بگید در مورد بحث قرار دادن نام ایران در لیست FATF. به هر حال گفته میشد که همونطور که رئیس کل بانک مرکزی هم گفته با فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی این اتفاق افتاده. یک مقدار اطلاعات در مورد این قضیه به ما بدید تا اینکه از شما باز هم من بپرسم که چقدر تأثیر میتونه داشته باشه در تجارت خارجی ایران و حالا نرخ ارز و اتفاقاتی در بازار میفته.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرضم، در هفته های گذشته ما شاهد بودیم که موضوع FATF و برگردوندن ایران به لیست سیاه در تیتر روزنامه ها و سایت های خبری و رادیوهای خارجی و رسانه ها بوده.
بله.
خب این نشون از اهمیت بالای این موضوع میداد و در آخرین جلسه‌ای که در حدود آبان ماه یا آذر ماه امسال داشت گروه مالی به ایران آخرین فرصت رو دادن که در بهمن ماه که این اجلاس شروع شده بود از 3 بهمن 29 بهمن تا دیروز که بتونه خودش رو با شرایط گروه مالی تثبیت بده و وارد لیست سیاه نشه و بعد از اینکه اون شرایط رو تطبیق داده، اون لوایح در حقیقت لوایح پالرمو و CFT رو تصویب کرد، بتونن اقدامات بعدی رو برای تسهیل مبادلات و مراودات تجاری و بانکی با ایران شروع بکنن مذاکراتش رو.
درست.
ولی خب متاسفانه به دلایلی که به هر حال شنوندگان عزیز میدونن، جناب علی هم مستحضر هستید، خب این بعد از تصویب مجلس به شورای نگهبان رفت، این لوایح مال دولت بود در حقیقت، اومد مجلس مصوب شد و بنا به دلایلی به مجمع تشخیص کشیده شد و در اونجا هم باز بنا به دلایلی که حالا شرایط مقتضیات این مدت ایجاب کرد بعد از مسائلی که در حقیقت امریکا در خاورمیانه و شیطنت‌هایی که داشت و بعد از این مسائل ایجاب میکرد که حالا تا حدودی این مسئله مسکوت بمونه و نهایتاً این مسکوتی در این جلسه دیروز خودش رو نشون داد و با تأسف ما رو برگردوندن به لیست سیاهی که قبلاً در سال 86-87 هم ما به اون لیست رفته بودیم و در بعد از قضایای برجام در حقیقت ما از اون لیست در آمده بودیم.
درسته. آقای دکتر به پیامدهاش هم اشاره بکنید که آیا در تجارت خارجی ایران میتونه مؤثر باشه حالا با وضعیت تحریمی که به هر حال وجود داره، یا در ثبات نرخ ارزی که به هر حال ما در این چند وقته داشتیم آیا میتونه مؤثر باشه یا نه بانک مرکزی توی این قضیه میتونه نقش خوبی رو ایفا بکنه به هر حال؟
خدمت شما عارضم. خب آقای رئیس کل بانک مرکزی فرمودن که اثری نداره و ما میتوانیم ثبات رو کماف سابق حفظ بکنیم. خب از باب اینکه ایشون این مطلب رو گفتن و یک دلارامی به مردم میدن باید تشکر بکنیم، ولی خب از طرفی باید ما نگاه بکنیم که ببینیم این چه پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور در حال حاضر و مهمتر در بعد از تحریم ها. ما همیشه خب بنامون بر این هست و اعتقادمون باید این باشه که تحریم ها گذرا هست و ما باید خودمون رو آماده بکنیم برای شرایط بعد از تحریم ها. خب چنانچه شما ملاحظه فرمودید، ما بعد از برجام نتونستیم ارتباطات بانکیمون رو با دنیا برقرار بکنیم و بانک‌های بزرگ دنیا نیومدن با ایران ارتباط بگیرن. یکی از دلایل عمده‌ای که اینها نیامدن، مهمترینش حالا غیر از مسائلی که حالا سیاستمدارا عنوان میکنن مسائل سیاسی، یکی از موارد مهم استانداردهایی بود که بانک‌های ما نتوانسته بودن خودشون رو به استانداردهای روز دنیا تطبیق بدن و سیاست‌های نظارتی که حالا مقررات بازل و یا همین FATF برای ما تعیین کرده بود، خب بانک‌های ما به اون استانداردها خودشون رو نرسونده بودن. خب بانک خارجی وقتی که میاد اصلا کار نداره طرف مقابل شما کی نشسته، فقط به صورت‌های مالی و استانداردهای اون واحد مالی نگاه میکنه و بر اساس اون میاد ریسک خودش رو بررسی میکنه و میگه این بانک، این مؤسسه اگر من بخوام باهاش ارتباط مالی بگیرم اینقدر ریسک داره، اینقدر هزینه برای من داره، آیا برای من این میصرفه وارد این پروسه مرابطات مالی بشم یا نه.
درست.
پس در این صورت هستش که این استانداردها و این مقررات به کار ما میاد. بعضی از دوستان اشاره کردن، کارشناسان و مدیران بانکی گفتن خب حالا که ما تحریم هستیم با دنیا هم ارتباط نداریم، حالا این فرقی برای ما نمی کنه چه در لیست سیاه بریم یا در وضعیت فعلی بمونیم. ولی من اشاره میدم در حقیقت این موضوع رو به سخنان معاون حقوقی ریاست محترم جمهور درکار خانم جنیدی، ایشون هم به این موضوع پرداختن، گفتن که به هر حال ما داریم با یه سری از بانک‌های کوچیک و در کشورهای همسایه خب داریم کار میکنیم با اینها. حالا اطلاع رسانی شفاف هم ما نکردیم، چنانچه آقای رئیس کل هم فرمودن که ما اگر به اصطلاح این دور زدن‌ها رو نداشتیم چطور تونستیم مثلا 32 میلیارد ارز رو به کشور برگردونیم. خب این از طریق همین مؤسسات و واحدهای کوچکی هستش که ما داریم به صورت غیر مشهود داریم ما با اینا کار میکنیم. خب این بانک ها، من قبلا یه مصاحبه داشتم مقررات FATF رو با مقررات فیفا مقایسه کردم. در زمینه فوتبال گفتم به هر حال اگر هر تیمی در داخل کشور و یا در خارج از کشور میخواد یه مسابقه فوتبال بده، یه مقرراتی براش حاکمه که اون مقررات فیفا هست. حالا همین در حقیقت برای مقررات FATF وجود داره، یعنی هر بانکی که میخواد بیاد با ما فعالیت و مراوده انجام بده این مقررات رو در لوحه کار خودش قرار میده و ابتدای مذاکره میاد این مقررات رو با ما شروع میکنه.
درست.
که چنانچه الان هم دیدید ما در حقیقت فقط کره شمالی بود که در لیست سیاه قرار داشت که از دیروز در حقیقت ما با کره شمالی شدیم دو کشوری که در لیست سیاه هستیم.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر. به هر حال در این فضایی که وجود داره رفتارهای هیجانی به هر حال میتونه مخربتر باشه. ما امروز در ساعت اولیه روز با کاهش شدید شاخص بورس مواجه شدیم، اما به مرور در ادامه روز برگشت قضیه و ما به هر حال افزایش شاخص رو هم دیدیم. قیمت ارز هم هول و هوش دلار هول و هوش 14500 تومان تا 600 تومان بودش. حالا تا بعد ببینیم که در ادامه چگونه خواهد بود و رفتار بانک مرکزی و مداخله اون چگونه خواهد بود. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم این بحثی که فرمودید و من عرض بکنم
خیلی کوتاه باشه، فقط چون لحظات پایانی است.
میتواند در حقیقت در بازار چه چیز داشته باشه.
بله.
نقش کوتاه‌مدت داشته باشه، چنانچه شما فرمودید امروز این رو دیدیم.
بله.
ولی خب میتوانید این رو مدیریت بکنیم و نفتیم در حقیقت این موارد هم وجود داشته باشه حالا ما امیدوار هستیم که با سیاست‌هایی که بانک مرکزی در پیش می‌گیره این التهابات رو تا عید مدیریت بکنه
ان شاء الله. آقای دکتر یوسف
در کنار این اخبار یه خبر مثبت هم بدم که سازمان در حقیقت کارگروه یک روزنه بازی برای ما گذاشته که در صورت تصویب این دو لایحه ما مجدد میتونیم برگردیم به همون شرایط قبلی.
خیلی متشکرم.
حالا باید تلاشمون رو بکنیم که در حقیقت از اون فرصت استفاده
ان شاء الله. خیلی متشکرم. آقای دکتر یوسف کاووسی مدیر کل سابق بازرسی و حسابرسی داخلی بانک مرکزی، ممنونم از شما. خب ساعت 12:53 هستش، بریم به سراغ شورای نگهبان. خیلی سر دوستان هم شلوغ هستش این روزها، ببینیم که روندهای نظارتی شورای نگهبان چگونه است. آقای دکتر محسن ابوالحسنی کارشناس حقوقی پژوهشکده شورای نگهبان با ما هستن. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام از ادب خدمت شما و همه شنونده ها در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر در مورد روندهای نظارتی شورای نگهبان بگید، با توجه به اینکه کار شمارش آرا هم آغاز شده و به مرور کسانی که به هر حال حائز آرای بیشتری شدند نامشون داره اعلام میشه، شما بگید از این روندهای نظارتی.
عرض کنم خدمتتون که قانون اساسی همونطور که میتونید نظارت بر انتخابات مجلس و بعضی از انتخابات های دیگر رو بر عهده شورای نگهبان قرار داده. انتخابات یک برخلاف اون چیزی که تو اذهان هست یک روز جمعه دیروز دوم اسفند نیست. انتخابات یک فراینده که از روز ثبت نامی که چند ماه گذشته اتفاق افتاد در خصوص انتخابات مجلس شروع میشه. مراحل مختلفی از ثبت نام تا بررسی صلاحیت و احراز صلاحیت نامزدهای نمایندگی، فرایند تبلیغات نامزدها، روز اخذ رأی و اخذ رأی مردم و بعد از اون اعلام نتایج و در واقع بررسی صحت انتخابات رو شامل میشه. یعنی انتخابات یک فرایند هست که نظارت بر این فرایند بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده. تفسیر اصل 99 قانون اساسی بیان میکنه که نظارت شورای نگهبان عام هست، یعنی بر همه این مراحل باید نظارت داشته باشه که در واقع مر قانون در اونها اجرا بشه. حالا مباحث مربوط به صلاحیت ها که گذشت، دیروز هم انتخابات برگزار شد. دیروز تعداد کثیری از نامزدها و تعداد کثیری از ناظران شورای نگهبان در شعب اخذ رأی حضور داشتند تا تخلفات احتمالی رو بررسی بکنند، موارد جزئی رو جلوگیری بکنند یا مواردی که مهمتر بوده و ممکنه تأثیرگذارتر باشه رو گزارش کنند به دفاتر نظارت استانی و هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات. در این مرحله شورای نگهبان بر اساس گزارش‌های واصله از سوی ناظران خودش یا بر اساس قانون شکایاتی که نامزدها یا افراد مختلف از فرایند بررسی انتخابات داشتن، این شکایات رو باید بررسی بکنه. طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، هیئت‌های اجرایی در مراکز حوزه‌های انتخابی موظفند تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، یعنی امروز که به مرور وزارت کشور به عنوان مسئول اجرایی انتخابات داره نتایج رو اعلام میکنه، تا دو روز هیئت‌های اجرایی مکلف هستن که شکایات واصله مردم و نامزدها رو بپذیرن
بله
و نسبت به اونها اظهار نظر بکنن. همچنین طبق تفسیر یک ماده 68 کسایی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشن میتونن ظرف 7 روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خودشون رو به دبیرخونه شورای نگهبان ارائه بکنن. این شکایات مورد بررسی قرار میگیره، بعضن ابتدا توسط خود هیئت‌های اجرایی و مجموعه وزارت کشور و سازوکاری که در برای اجرای انتخابات ایجاد کردن مورد بررسی قرار میگیره. چنانچه تشخیص بدن که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خودش خارج شده یا صحیح انجام نگرفته، ممکن انتخابات یک یا چند شعبه مزبور، یعنی اگر مثلا در یک صندوق تخلف انجام شده که تخلف قابل توجه و مهمی بوده که بر نتیجه آرا در اون شعبه در اون صندوق تاثیرگذار بوده.
بله.
با تایید هیئت نظارت مرکزی که در واقع در شورای نگهبان تشکیل شده میتونن آرای اون شعب رو باطل اعلام کنن. دوست. به شرط اینکه این ابطال تأثیر در سرنوشت انتخابات نذاشته نگذاره. یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا در یک شهری که اختلاف یک نماینده در مجلس داره با اختلاف بسیار زیادی نفر اول و دوم نفر اول برگزیده شده، اینجا یکی از شعب تخلف گسترده‌ای در اونجا صورت گرفته، تقلبی شده یا خرید و فروش رأی در اون صورت گرفته، ولی ابطال کل آرای اون شعبه تأثیری در نتیجه انتخابات در اون حوزه انتخابی نمیگذاره و فاصله خیلی بیشتر از این هست که بخواد ابطال یک شعبه یا چند شعبه تأثیر بذاره. اینجا هیئت اجرایی حق این دارن که اون شعب رو ابطال بکنن با تایید هیئت نظارت.
درست.
اما اگه ابطال اون شعبه یا بالاتر از اون ابطال انتخابات در سطح یک شهرستان یک سطح یک حوزه انتخابیه بخواد صورت بگیره، تصمیم با شورای نگهبانه که شورای نگهبان باید با اکثریت آرا این اتفاق رو انجام بده. در چه صورت این اتفاق میفته؟ اگر تخلفات گسترده‌ای در سطح یک شهر یا در سطح یک حوزه انتخابیه صورت بگیره،
بله.
تقلب جدی در اون حوزه صورت بگیره،
بله.
بحث خرید و فروش آرا به صورت قابل توجه و مؤثر بر سلامت انتخابات صورت گرفته باشه، موارد مختلفی از این دست داشتیم تو دوره‌های مختلف شورای نگهبان بعضن آرای بعضی از حوزه‌های انتخابی و نماینده منتخب رو در واقع اون آرا رو ابطال کرد و نماینده منتخبی هم از اونجا انتخاب نشده. معمولاً یکی دو حوزه این اتفاق افتاده. البته ان شاءالله امیدواریم که این دوره این تخلفات خیلی کمتر بوده باشه و این اتفاق نیفته. ولی در مواردی که اینجوری باشه که بر سلامت انتخابات تاثیرگذار باشه، مجموعه ناظرینی که در هر شعبه بودن تعدادشون هم زیاد هست و از این طرف مردم نامزدها شکایت خودشون رو به صورت مستدل و مستند ارائه میکنن به شورای نگهبان و این میتونه باعث در واقع صیانت از آرای مردم در این مرحله.
متشکرم، خیلی ممنونم آقای دکتر روان‌حسنی، خیلی سپاسگزارم از اطلاعاتی که به ما دادید. سپاسگزارم.
خدا
نگهدارتون باشه. خب به پایان برنامه رویداد رسیدیم. خیلی ممنونم و سپاسگزار از اینکه امروز هم همراه ما بودید. وقت بخیر، خداحافظ.
تشکر میکنیم از دوستان و همکاران خوبمون در مجله تحلیل خبری امروز رویداد که آخرین و تازه ترین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان رو همراه با نقد و بررسی و تحلیل اونها به اطلاع ما و شما رسوندند. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اگر خواستید با ما در ارتباط باشید 301035 همراه با شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162، همینطور آدرس اینترنتی www.radiogoftogu.ir و تلفن‌های مستقیم شبکه رادیوی گفتگو یعنی 2786-1035 و 2265-2285 مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود که اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های مختلف خودتون داشتید با ما از این طریق در ارتباط باشید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو افزایش